بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی. روز شهادت امام صادق علیه السلام، امام ششم شیعیان رو به شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. جای همه شما سبز. من در الان در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام همراه با جناب آقای حسینی عزیز نائب و زیاره شما هستیم و کلاس رو از کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام امروز انشاءالله تقدیم حضورتون میکنم. انشاءالله که این حضور و این زیارت تأثیر معرفتی هم برای بنده و هم برای شما عزیزان که نائب و زیاره شما هستم داشته باشه. خب در خدمت شما هستیم. اگر عزیزی آمادگی داره برای خوندن غزل اعلام بفرمایید. جناب آقای کاوه عزیز در خدمتون هستیم.
با درود بر شما، خسته نباشید.
ممنون، زنده باشید.
با اجازتون
بفرمایید.
ای سبا، نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر. در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است، زبرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر. در غریبی و فراغ و غم دل دیر شدم، ساغر می ز کف تاج جوانی به من آر. منکران را هم از این می دو سه ساغر بکشان، وگر ایشان نستانند روانی به من آر. ساقیا اشرت امروز به پردا مپکن، یا دیوان غزا خط امانی به من آر. دلم از دست بشد دوش چو حافظ می گفت، کی سبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. متشکرم.
ممنون. متشکر. بسیار عالی بود. خانم صالحی هم بسیار من بفرمایید.
سلام و عرض ادب و التماس دعای مخصوص در جناب استاد صبوری. التماس دعا داریم در جوار حرم مطهر امام هشتم.
زنده باشید. بفرمایید.
ای سبا، نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار بیمار غمم راحت جانی به من آر. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر. در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است، ز ابروی غمزه او تیر و کمانی به من آر. در غریبی و فراق غم دل پیر شدم، ساغر می ز کف تاج جوانی به من آر. ممکنان را هم از این می دو سه ساغر بچشان، وگر ایشان نستانند روانی به من آر. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر. دلم از دست بشد دوش چو حافظ بگفت، کی سبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. تشکر و سپاس از توجهتون.
خواهش میکنم. ممنون. متشکر. بسیار خوب و زیبا و دلنشین. ممنون. خب بیت اول رو در خدمتتون هستیم. انشاءالله تقدیمتون میکنم. ای سبا، نکهتی از کوی فلانی به من آر. ای سبا، نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. همون گونه که مشخص هست مخاطب سبا هست و قبلا هم عرض کردیم که حافظ اون وقتهایی که در هجران یا فراق قرار میگیره اجازه نمیده که یأس و ناامیدی بیاد سراغش، بلکه تلاش میکنه پوشش میکنه، حرکت میکنه تا راهکاری پیدا کنه برای نجات از اون شرایط سخت و بحرانی که درش قرار گرفت. پل ارتباطی رو پیدا میکنه، واسطه رو پیدا میکنه و دست به دامن سبا میشه. اساساً یأس و ناامیدی نسبت به آینده در فرهنگ حافظ وجود نداره. دست به دامن سبا شده، اون رو مورد خطاب قرار میده. توفیق حضور در خدمت سبا رو پیدا کرده و چون سبا رو مورد اعتماد، هم مورد اعتماد خودش و هم مورد اعتماد معشوق میدونه، از طریق او حرف دلش رو و خواستش رو انتقال میده. ای سبا نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. در مصرع اول در ابتدا از سبا میخواد که بوی خوشی یا خبر خوشی از کوی معشوق براش بیاره. نکهت نقطه مقابل نکبت هست. اون نکبت خبر منفی یا چیزهایی که اساساً بار منفی دارن و نکهت آن چیزی که خوشحال کننده باشه، آرام بخش باشه، خبر خوش. ای سبا نکهتی از کوی فلانی بدن. کلمه فلان وقتی استفاده میشه که یا کسی را نمیدانیم یا نمیشناسیم، نمیدانیم کجاست یا اینکه اون رو نمیشناسیم، یا اینکه میدانیم و میشناسیم اما نمیخوایم نامی از او ببریم. در واقع یک حالت گمنامی در کلمه فلانی وجود داره. این گمنامی یا مربوط به ذات اون چیز هست، یعنی حقیقتا گمنام هست، یعنی حقیقتا قابل دسترسی نیست، نه اینکه وجود ندارد. اگر وجود نداشت که به دنبالش نمیگشت، مطلوب حافظ نمیشد. پس چیزی هست که الان وجود داره، هستش، اما یا دسترسی بهش سخت و یا محال هست، یا اینکه حافظ نمیخواد نامی از او ببره. طبیعتا اینجا حافظ که معشوق رو میشناسد، اینگونه نیست که برای حافظ به صورت کامل گمنام باشه و همچنین اینگونه نیست که نخواد نامی از او ببره. اشاره ای به این داره که دسترسی به او سخت است. اگر الان هم من نرسیدم، من نه اینکه کوتاهی کردم، تلاشم رو کردم، اما حقیقتاً دسترسی به این معشوق سخت است، چون این معشوق خودش رو به راحتی نشون نمیده. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. او خودش رو پنهان کرده، خودش غیب هست یا غیب الغیوب هست. بالاخره از معشوقی صحبت میکنه که پنهان هست، هست اما پنهان هست، که این اشاره به همون غیب بودن این معشوق عرفانی داره. اما باز در این حالی که غیب هست، حافظ به دنبال او میگرده. اما توجه به این نکته دارد که از او چه بخواهد. خودش رو نمیخواد، خود معشوق رو فعلا، حالا توی حداقل توی این مرحله‌ای که قرار داره، و قانع هست به نکهتی از کوی فلانی. ای سبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. پس در این مرحله یه خبری میخواد، خبر، به دنبال خبری از معشوق هست. زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. در مصرع دوم حال خودش رو بیان میکنه که در واقع به این سبا بفهمونه که من بسیار دلتنگم، حال خودش رو داره بیان میکنه تا به این وسیله اصرار کنه، تأکید کنه و سبا رو در واقع به حرکت در بیاره، بلکه حتما سبا خبری یا راحت جانی برای او بیاره. زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. غمی هم که اینجا مطرح شده غم عشق هست، این غم فراق، غم هجران، غمی که از فراق معشوق، از هجر معشوق ایجاد شده. قبلا عرض کردیم که دو نوع غم در شعر حافظ وجود داره، غم دنیا و غم عشق. حافظ غم دنیا رو میگه ازش دوری کن، اصلا حیف تو هست که بخوای غم دنیا بخوری. کلمه دنیا یعنی پست، یعنی دنی، از دنی گرفته شده، یعنی پست، بی ارزش. تو میخوای غم چیز بی ارزش رو بخوری. دنیا بارها بی ارزشی خودش رو، هستی خودش رو، نامردی خودش رو به تو ثابت کرده و تو غم او رو میخوری. انسان با ارزش غم چیزهای بی ارزش رو نمیخوره. مراقب باشیم اون پوسته ظاهری و لذت ظاهری دنیا ما رو فریب نده. حقیقت دنیا بی ارزشی است، پس غم دنیا نخوریم. حالا خونه شد شد، نشد نشد، کوچیک بود بزرگ بود نباید فرق بکنه، وسیله نقلیه شد شد نشد، خلاصه زندگی دنیا، پست، مقام، شهرت، انسان براش تلاش میکنه، تلاش معقول، اما غمش رو نباید بخوریم، نه برای خودت، نه برای مثلا حالا فرزندان. میگه من نگران خودم نیستم، نگران آینده فرزندم هستم. این به این معنا نیست که تلاش نکنیم، فکر معقول نکنیم، اندیشه نداشته باشیم، انتخاب درست نداشته باشیم. منظوری غم نباید بخوریم، پس باید تلاش کرد، اما درگیر غم دنیا نشیم، چون نتیجه غم دنیا افسردگی، استراب و بیماری های این گونه ایست. اما در مقابل غم عشق رو نباید رها کرد، چون غم عشق نتیجهش ارتقا هست، ارزشمندی است، عاشق شدن هست، استقرار و ثبات در مرحله عشق هست. در هر صورت اینجا الان حافظ حال خودش رو در غم عشق داره بیان میکنه. زار و بیمار غمم راحت جانی به من آ. و وقتی کسی زار و بیمار غم یه چیزی میشه، طبیعتاً به دنبال آرامش میگرده دیگه، به دنبال راحت جان میگرده، اینکه جانش آرامشی پیدا کنه از این غم ها. اگر تو غمت غم عشق باشه و این زاری و بیماری تو از غم عشق باشه، اون چیزی که جان تو رو آرام میکنه طبیعتاً معشوق هست، یا خبری حداقل از معشوقه، هر چیزی که مربوط به او باشه. اما اگر غم تو غم دنیایی باشه، طبیعتاً چیزی به تو آرامش میده، راحت جان تو چیزی است که دنیایی باشه. هر چیزی که مد نظر ما هست اون به ما آرامش میده. بنابراین حواسمون باشه انشاءالله مدیریت کنیم غمهامون رو که غم عشق باشه. الان امروز هم که شهادت امام صادق علیه السلام هست، به ما گفتن که از نشانه های شیعه این هست که در شادی اهل بیت شاد و در غمهای اونها غمگین باشه. امروز شهادت امام صادق و عزای امام صادق هست، طبیعتاً اون حزن باید در دل شیعه باشه. اساساً یک معیار به ما دادن، اگر میخوای ببینی در مسیر شیعه بودن داری حرکت میکنی یا نه، چون ما میپنداریم شیعه هستیم، میگیم شیعه هستیم دیگه، خودمون رو شیعه میدونیم. یکی از نشونه های شیعه واقعی اینه، چون گاهی باید یه چکاپی بکنیم خودمون رو. یکی از نشونه هاش اینه که یحزنون فی حزننا، در حزن ما، در غم ما، در مصیبت ما، شیعه دلش مصیبت زده میشه، یه غمی میاد رو دلش، یه غمی بر دلش سایه میافکنه. غم از کلمه غمام گرفته شده به معنی ابر، ابری از غم و غصه و مصیبت بر دلش سایه میافکنه. حالش مثل روزهای دیگه نیست. اون شیعه ای که روز شهادت مثلا یکی از ائمه معصومین با روزهای دیگهش متفاوت نیست، حالش همون هست و تغییری درش ایجاد نشده، یا حتی در جشنها، در تولدها شادی و فرح نداره، این معلوم میشه هنوز حقیقتاً شیعه واقعی نشده، به اون حقیقت شیعه بودن نرسیده. خب اینها نشانه هاست که دارن به ما میدن و ما خودمون رو محک بزنیم، چون اون چیزی که ما میپنداریم ممکنه واقعیت نباشه. بارها این رو تجربه کردیم تو زندگیمون، خیلی چیزا ما فکر کردیم و خیلی چیزها رو به نظرمون که این درسته و اصلا مثلا این باید باشه، اما نبوده. حالا اینها رو بهش میگن پندار دیگه. یکی از نکاتی که باید حتما مد نظر داشته باشیم همین نکته مهم هست که ما الان میپنداریم که شیعه هستیم. خب این پندار تا چقدر به شما که عرض کنم به حقیقت نزدیک است؟ نکنه یک گرفتار یک سرابی باشیم، سراب شیعه بودن، چون این هم احتمالش هست دیگه، میتونه شیعه بودن هم در واقع برای عده‌ای سراب باشه. در هر صورت باید چک بکنیم خودمون رو و مراقب باشیم که خدای نکرده از اون بری نیفتیم. خب صحبت از غم و بیماری غم هست. زار و بیمار غمم، راحت جانی به من آ. ای صبا نکهتی از بوی فلانی به من آر. زار و بیمار غمم، راحت جانی به من آ. خب بریم سراغ بیت بعدی. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آ. باز با سبا داره صحبت میکنه، همچنان این صحبت و گفتگوی حافظ با سبا ادامه داره. تقاضای بعدی حافظ از سبا، ببینید وقتی که ما شرایطی برامون فراهم میشه که بخواهیم عرض ارادت کنیم، حاجت بخواهیم، چی میخواهیم؟ اون کسی که وقت حاجت خواستن توجه داشته باشه که چی میخواد، میتونه بفهمه که الان چگونه انسانی است، چقدر بعد دنیایی داره، چقدر بعد معرفتی داره. نه اینکه خودمون رو کنترل کنیم که حاجت‌های دنیاییمون رو نخواهیم و فقط حاجت‌های معنوی بخوایم. نه. مثلا ببین چی بر در ذهنت خطور میکنه، چی بر زبانت جاری میشه. ما همون هستیم. الان همین کلاس امروز ما به نوعی سبا هست. هم امام رضایی شده و هم امام صادقی به نوعی سبا هست دیگه. شما الان به نوعی میتونید ارتباط برقرار بکنید و از سبا درخواست کنی که واسطه بشه، که حاجت تو رو بده، که حرف تو رو با معشوق در میان بذاره. ببین چه چیزهایی به ذهنت خطور میکنه. اگر زرنگ باشی و خوب روی خودت کار کرده باشی، به این قاعده رسیدی که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چیزهایی رو میخوای، چیزهایی از ذهنت خطور میکنه و بر زبانت جاری میشه که خود به خود دنیا رو زیر مجموعه داره، پدر و مادر و همسر و فرزندان و خونه و ماشین و درد و اینا رو داره. اگر دیدیم این گونه نیست، یه مقداری باید روی خودمون کار کنیم، چون ما این امور رو باید بسپاریم، باید بگیم افوض و امری الالله ان الله بصیرون به عباده، و بعدم دیگه دخالت نکنیم، بسپاریم دیگه. هر وقت هم خواستی به یاد اونها بیفتی فقط بگو افوض و امری الالله ان الله بصیرون. تو کار رو به کاردون بسپار، اون خودش بلده چه کار بکنه. کار خود گر به خدا با بگذاری، حافظ ای بسا عیش که با بخت خدا داده کن. درسته؟ حالا در هر صورت تلاش کنیم که همت بره بالا، تو این فرصت باقی مونده از زندگیمون بلند همت بشیم انشاءالله. خب دقت کنید درخواست‌های حافظ رو و ببینیم که چی میخواد. ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آ. زار و بیمار غمم، راحت جانی به من آ. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آ. قلب بی حاصل. حاصل ثمره هر چیزی رو بهش میگن حاصل. این کشاورزا زحمت میکشن، کشاورزی میکنن، میکارند، آب میدن و بعد از چند ماه اون چیزی که کاشتن ثمر بده، به ثمره او میگن حاصل. لذا میگن حاصل امسالمون خوب بوده یا نبوده. به همین خاطر هم هست که ما اسم مفعولش رو به کار میبریم و میگیم محصول، محصولات کشاورزی مثلا، از همین کلمه حاصل گرفته شده، نتیجه و ثمره هر کاری یا هر چیزی. الان اینجا صحبت از قلب هست. قلب هم نتیجه داره، حاصل داره، ثمره داره. قلب هم خروجی داره، قلب هم میوه داره، درسته؟ ثمره قلب چیه؟ میوه قلب چیه؟ شهود. در بحث معرفت شناسی حافظ این نکات رو عرض کردیم. ثمره عقل فهم و شعوره، ثمره قلب شهود هست، کشف و شهود. اگر قلبی بی حاصل شد یعنی شهود نداره، اصلا صحبت از احساس نیست. اون چیزی که حافظ میخواد شهود هست نه احساس. حافظ که سالها اهل مراقبه هست الان نگران این موضوع هست که قلب من بی حاصله، هنوز من شهودی پیدا نکردم، هنوز درگیر مفاهیم هستم، به چیزهایی رو مطالعه کردم، کلاس رفتم، پیش اساتید شنیدم، یه چیزهایی رو الان فهمیدم، درک مفهومیم بالا رفته، اما آیا نباید اون چیزی که هست رو ببینم؟ آیا نباید شهودی صورت بگیره؟ من خودم گاهی این سؤال رو میپرسم از خودم، شما هم بپرسید. گاهی از خدا میپرسم نه تو کی هستی واقعا؟ من چیزایی فهمیدم، ولی خب کی هستی؟ من میدونم اون چیزی که من فکر میکنم که تو نیستی، اون چیزی که من تصور میکنم تو نیستی، اون چیزی که من میفهمم نیستی، اون محدود در مفاهیم نیستی. ما که نمیتونیم اون رو در تصورمون، در ذهنمون بگنجونیم که این همه زحمت کشیدیم که بفهمیم باز اون نیست. عمر هم که داره تموم میشه، ما هم همچنان گرفتار مفاهیم هستیم، حالا مفاهیم عرفانی و فلسفی و فقهی و همه اینها. یک کسی در عرفان فهمیده، یک کسی در فلسفه فهمیده، یک کسی پیش یک استاد فهمیده، یک کسی پیش نن و باباش فهمیده، یک کسی هم پیش مامان بزرگش فهمیده، یک کسی هم همینجوری از دوستاش و این بر اون بر. همه میگن خدا. اما خب واقعا کیه؟ هر چی که فهمیدی فعلا اگر درست باشه و کاملا باشه مربوط به عقله، چون ثمره عقل، حاصل عقل فهمه. خیلی خوب فهمیدی، خدا رو شکر، خودش بخشی از ادراکه. اما اون رو باید فهمید یا باید دید. صحبت از ذات نیستا، صحبت از صفات هست، اونم صفات فعلی. خب اینی که او رزاق هست، با این صفت جلوه‌گری کرده، لحظه به لحظه داره به ما رزق و روزی میده و به ما هم یاد دادن، ما فهمیدیم که اوست که رزق و روزی میده. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. همین امروز ما صبحونه خوردیم، الان رازق کی بود؟ اونی که به ما گفتن رزاق اوه، اونی که سیر میکنه این نون و پنیر و خرما و عسل و تخم مرغ نیست، او سیر میکند. اونی که شفا میده این دارو و درمان نیست، اوست که شافیست. خب اینا رو ما فهمیدیم دیگه، اگه فهمیده باشیم اینا رو فهمیدیم دیگه، به درکی از فهم توحیدی رسیدیم. اما خب واقعا اگر او الان رزاق هست، اون داره به ما صبحونه میده، چون ما نمیبینیمش، چون نمیفهمیمش. این قلب میشه بی حاصل. قلبی که بی حاصله نمیبیند، شهود نداره. این شهود هم با چشم سر هست نه با چشم سر. چشم دلمون کوره، کور دلیم، گرفتار نابینایی درون شدیم، قلب میشه بی‌حاصل. یه مدتی باید هم‌غم بمونه باشه که بخوام ببینم دیگه. خب من چی کار کنم؟ من عاجزم، من نمیتونم. تا به عجز خودتان پی نبری اتفاقی نمیفته ها. تو فکر میکنی من میتونم؟ این من، تا وقتی این من وجود داره ره به جایی نمیبری. تا اعتماد به نفس داری ره به جایی نمیبری. باید به عجز برسی، به عجز خودت رو هم نشون بدی، کاملا نمود داشته باشه که من عاجزم. شما دیدی مثلا یک کسی که بچهش مریضه، عزیزش مریضه، دور از جون، خدایی ناکرده، و اون لحظه ای که اون، حالا مثلا شما چند نفر رو در نظر بگیرید، عزیزشون مریضه، حالا در این بین به یکی از اینها پزشکا گفتن دیگه از دست ما کاری بر نمیاد، قطع امید کردن. این همراه بیمار کجا بود؟ اون یکی همراه بیمار کجا؟ وقتی که به عجز میرسه نشونه داره، کسی که به عجز میرسه جلز و ولز میکنه، بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، آروم و قرار نداره، اشک میریزه، التماس میکنه. ببینیم که میفته به دستپای پزشک، به دستپای پرستار، تو رو خدا داد میزنه، خواهش میکنه، دیگه اصلا نه شعنی سرش میشه، هیچ، الان زشته، الان آبروم، اصلا عجز رسیده. هر وقت فهمیدیم که قلبمون بی حاصله، یک، دو، حاصل و نتیجه و میوه قلب برامون مهم بود، دو، سه، به عجز خودمون پی بردیم، فهمیدیم که ما نمیتونیم، ما چند ساله داریم میریم جلو، یا غلط میریم، یا غلط و درست رو با هم میریم، یا درست میریم ولی باز نمیشه، در هر صورت عاجزیم. هر وقت به این عجز رسیدی و اقرار کردی و حالتش هم و حقیقتا در تو ایجاد شد، اون موقع یکم امید داشته باش که برای دلت داره یه اتفاقی میفته. اون موقع امید داشته باش که این قلب داره کم کم به ثمر مینشینه، داره میوه میده. اون موقع احتمال این که از شهود، مراتب پایین شهود، تا کم کم انشاءالله رشد بکنه و ثمرش کامل بشه، اون موقع امید داشته باش که از شهود انشاءالله یه خبری هست. از قلب بی حاصل، الان ما اومدیم امام رضا، اومدیم مشهد، چند ساله داریم میاییم. خب آیا این امام رضا این حرمه؟ الان ما اومدیم حرم امام رضا، نه اومدیم خود امام رضا. که حرم رو میبینیم، گنبد رو میبینیم، زریح رو میبینیم، پنجره فولاد رو میبینیم، توی صحن و رواقش میریم، اما اینا خودشن؟ این امام رضاست؟ یا حرم امام رضاست؟ ما فعلا اومدیم حرم امام رضا. حرم کجا؟ خودش کجا؟ و جالبه که غالبا میاییم حرم اما دنبال خودش نمیگردیم، یعنی به همین حرم، به همین ذریح قانع میشیم. مثل این کسی که بره مثلا مهمون کسی بشه، این مهمان وارد خانه بشه اما دنبال صاحب خانه نگرده، مثلا برش مهم نباشه که صاحب خانه الان کجاست، دنبال صاحب خونه نمیگرده، دنبال این هست که الان غذا کجاست، میوه کجاست، مثلا کجا بشینم، کجا راحت ترم، کجا خنک‌تره، کجا آرامش بیشتری دارم، خودش همش میبینه، کجا من آرامش پیدا میکنم، دنبال تخلیه خودشه نه دنبال صاحب خونه. این نهایت بیادبیست. البته خب ما نمیخوام بیادبی کنیم، ما ولی از بالا که نگاه کنیم با نگاه معرفتی این بیادبی. و چی کار کنیم؟ حالش بگردیم. الان حاجتی هم میخوایم، اول خودش رو بخوایم. من اومدم این همه را، اومدم دنبال خودت میگردم. یا امام رضا خودتو نشون بده. کی هستی واقعا؟ کی هستی که همون اولی که بخواد بریم داخل اذن دخول که میخونیم بگیم و انا اعتقد و من معتقد هستم که انکه یرون مقامی الان داری منو میبینی و یسمعون کلامی صدامو میشنوی و یردون سلامی جواب سلاممو میدی بچه رو من نشدیدم جواب سلام رو یه همه من میام تو حرم اذن دخول میخونم و میگم معتقدم که شما جواب سلام رو میدید دست به سینه وای میسم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا خبری از جواب سلام است که نیست هست من نمیشنوم چرا؟ چون قلب بی حاصله نمیبیند نمیشنود چشم درون کوره چشم باطن کوره گوش باطن کوره شامه باطن کوره اگه عطر تو حرم امام رضا زده باشن استشمامش میکنم و میگم به به عجب عطری اما اون بوهای معرفتی رو اون رایحه معرفتی رو اونجا استشمام نمیکنم یه فکری به حال این قلب بیاصل کنیم اوکی زنده ایم چقدر وقت داریم فکر میکنید چقدر زمان میبره برای اینکه یک قلب بی حاصل به ثمر بنشینه خب الان که چند سال از عمرمون گذشته خبری که نبوده فکر میکنید از این به بعد میشه قلب بی حاصل بخواد به حاصل بنشینه جمع قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد جالب اینجاست که از سبا میخواد خود این نشون دهنده عجزه نشون دهنده این است که من نمیتونم نمیگه سبا دعا کن تا من قلب بی حاصلم را به حاصل بنشانم چون من وجود داره اما در شعر حافظ در کلام حافظ من وجود نداره قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد تو این کار را انجام بده این کار کامل سپرده به او حتی نمیگه به هم یاد بده چی کار کنم میگه کامل دست تو و باز نکته مهمترش اینه که حافظ خودخواه نیست نمیگه قلب بی حاصل من را بزن اکسیر مراد فقط خودشو نمیبینه ماها رو هم میبینه هر کسی این شعر رو میخونه الان شامل حالش داره میشه همه رو میخواد برای همه میخواد حافظ که در محضر قرآن نشسته و یاد گرفته در عبادت هم باید همه رو شریک کنیم و از طرف همه و به نیابت همه بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اونجا ادب رو یاد گرفته حالا اینجا داره اون رو در شعر خودش تجلی میده ظهور میده قرآن در شعر حافظ تجلی کرده حافظ هم داره اون رو چیکار میکنه بروز میده و اون رو ظاهر میکنه قرآن به حافظ فهموند بگو ایاکه نعبدو نعبدو ضمیر متکلم مع الغیره یعنی ما نستعین یعنی ما از تو کمک میخوایم ما تو رو عبادت میکنیم ما تنها تو رو عبادت میکنیم با اینکه من یه نفرم دارم نماز میخونم اما میگم ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین تمام وجودم رو و تمام جامعه انسانی رو تمام موحدین رو و حتی تمام موجودات رو هر آنچه در آسمان و زمین هست همه رو دعوت میکنیم که بیا با هم صدا بزنیم با هم دیگه یه سمفونی را بندازیم با هم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ببینید سوره حمد قرآن در شعر حافظ تجلی در وجود حافظ تجلی کرده و الان وقت ظهور و بروز این تجلی است. معلومه که آموخته لذا ادب توحیدی پیدا کرده مؤدبه وقتی هم از خدا چیزی میخواد از معشوق چیزی میخواد خودش رو نمیبینه قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد اکسیر چیزیست حالا به عقیده قدیمی ها چیزی بوده که بر خاک اگه میزدن یا بر هر چیز بی ارزشی که میزدن ارزش پیدا میکرد اگر بر خاک میزدن تبدیل به طلا میشده تبدیل چیزهای بی ارزش به ارزشمند. قلبی که بی حاصل است یعنی بی ارزشه. این قلب نیست، این دل نیست، گله. حواسمونم باشه که ما با قلبمون محشور میشیم روز قیامت. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد. مرادش چیه؟ همون شهود معشوق دیگه، معشوقه. و به دنبال، چون صحبت از قلبه، معلومه که به دنبال چی هست؟ شهود هست. یعنی این قلب رو از بی حاصلی درش بیار، حاصل خیزش کن. حاصل قلب چی بود؟ کشف و شهود، که ببینم معشوق را، ببینم. که این عشق دو طرفه باشه، این دیدن دو طرفه باشه. چه خوش بی مهربونی، هر دو سر بی که یک سر مهربونی، درد سر دو طرفه باشه. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به منا. خیلی جالب. این اکسیر چی هست؟ خاک در دوست. از کجا اکسیر رو پیدا بکنم؟ خاک در. اگر کسی خاک در دوست رو برات بیاره و تو بتونی ارتباط این گونه ای برقرار بکنی، این خاک در دوست اکسیر مراد. در واقع خود حافظ به نوعی داره جواب خواسته خودش رو هم میده. خاک در دوست رو، خاک کوی دوست رو از کجا باید بیاریم؟ باید سجده کرد. آیا جایی هست که کوی دوست نباشه؟ اگه نگفت عینما تولو فثم وجه الله، جایی هست که از او خالی باشه، دور باشه؟ پس او رو همه جا اگر حاضر و ناظر ببینی و در محضر او قرار بگیری و به پای او بیفتی، اونجا میشه چیه؟ بوی دوست. و اون خاک میشه خاک در. پس اینجا چی میخواد؟ معرفت. معرفت. اگر معرفت هست، چرا از سبا میخواد؟ چرا به سبا میگه؟ یعنی از خاک در دوست نشانی به منار. اون صحبت از معرفت اصولی نیست. معرفت اصولی رو که حافظ پیدا کرده که داره این گونه صحبت میکنه، معلوم میشه که دنبال معرفت حضوری هست. خودت تغییر رو ایجاد کن. پس توی این بیت، قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به منار، یعنی یه معرفت حضوری، یه معرفت شهودی به هم نصیب. من کارمو انجام میدم، من کوتاهی نمی کنم، من تلاش میکنم، عبادت میکنم، سجده میکنم، من ارتباطمو قطع نمیکنم، اما این رو میدونم که باز دست من نیست، با من این کارا نمیشه. تو یک لطفی کن، استعانت میخواد، کمک میخواد.